بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در باب وحی نبوت بنا شد که مطرح بکنیم، این مسئله است که آیا معرفتی که از طریق وحی به پیامبران الهی تعلیم می شود، آیا معرفت حضوری است و یا معرفت و علم حصولی؟ به عبارت دیگر بحث درباره این است که معرفتی که از طریق وحی برای پیامبران الهی حاصل می شده، این معرفت چه نوع معرفتی است؟ آیا حصولی است یا حضوری، یا اینکه هر دو نوع معرفت وجود داشته است؟ از فرمایشات بزرگان و محققین در این باره چنین به دست می آید که نظر آقایان این است که معرفت در باب وحی معرفت حضوری است. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 15 المیزان صفحه 317 و 318 در تفسیر این آیه شریفه که سوره شعرا آیه 192 تا 195 و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین به لسان عربی مبین. در تفسیر این آیات فرمودند مقصود از قلب در این آیات، در آیاتی که قلب به کار رفته و شعور و ادراک به آن نسبت داده شده است، مقصود از قلب نفس و روح انسان. قلب به معنای عضو مادی مخصوص در بدن نیست. آیاتی را هم شاهد بر این مطلب ایشان آوردند، مثل این آیه که می فرماید و بلغت القلوب الحناجر، سوره احزاب آیه 10 و بلغت القلوب الحناجر. این مراد قلب به معنای عضو صنوبری شکل و مادی نیست. اون عضو به هنگام مرگ از جای خودش کنده نمیشه و به حنجره برسه. پس بلغت القلوب الحناجر نفس، روح، در حال نزع روح و جان دادن. یا آیه دیگری که می‌فرماید فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، سوره بقره آیه 283. اسم گناه که به قلب نسبت داده شده، مراد عضو مادی نیست بلکه همان روح و نفس انسان. حالا ایشان بعد از اینکه این مطلب را فرمودند که قلب مراد نفس و روح انسان است، می‌فرمایند در این آیه به جای اینکه بفرماید نزل به الروح الامین علیک فرموده است علا قلبک، نفرموده است نزل به الروح الامین علیک، یعنی قرآن را روح الامین بر تو نازل کرد، فرموده است بر قلب تو نازل کرد. چرا این تعبیر به کار رفته؟ به جای علیک قلبک آمده است. فمن شاید وجهش اینه که میخواهد چگونگی تلقی وحی را از سوی پیامبر بیان بکنه، به این صورت که دریافت وحی با روح پیغمبر و جان پیغمبر ارتباط داره و حواس او در اینجا هیچ دخالتی نداره. وحی از جانب پیامبر از طریق حواس حاصل نمی شود، دریافت نمی شود، بلکه جان او، روح او این حقایق وحیانی را دریافت می کند. بنابراین نتیجه می گیرند پیامبر به هنگامی که به او وحی می شد، بدون اینکه دستگاه بینایی یا شنوایی او فعالیتی بکند، فرشته وحی را میدید، میدید اما بدون اینکه با چشمان ظاهری باشه، صدا را میشنید بدون اینکه با دستگاه شنوایی حسی و ظاهری باشد. استشهادم کردن که اگر این شنیدن و یا دیدن با دستگاه بینایی ظاهری یا شنوایی ظاهری می بود، میبایست دیگران هم صدای فرشته را بشنوند یا او را ببینند. اگر با این دستگاه های ظاهری بود، اونا هم باید این براشون حاصل می شود. در حالی که دلائل نقلی قطعی داریم بر این که پیامبر در جمع سلمان ها بود، بیشون وحی می شد، او فرشته را می دید، صدای او را می شنید، اما دیگران چنین حادثه ای را مشاهده نمی کردند یا نمی دیدن، نمی شنیدن. البته از حالات پیامبر می فهمیدن که بیشون وحی شده، یعنی یک تغییراتی در چهره او نمایان می شود. خلاصه ایشان هم طوری که ملاحظه می فرمایید، مرحوم علامه نظرشون این است که وحی با معرفت حصولی، یعنی از راه حواس ظاهری، از راه بینایی ظاهری یا شنوایی ظاهری نبود، بلکه یک دریافتی بوده است که در باطن پیغمبر، در درون شخصیت پیغمبر تبلور پیدا می کرده. این مطلبی است که ایشان دارن. حالا شاید دوباره به فرمایش ایشون ما بعدا برگردیم که بخواییم بررسی بکنیم، اما در این حد خواستم دیدگاه ایشون را داشته باشیم. معلوم نیست حالا اونجا هم آیا دستگاه بینایی ظاهریه، با چشم ظاهری میبینه، خودشون هم یه چشم برزخی که میگوید چشم برزخی، یعنی با دیدگان باطنی اش بشاره، نه با دیدگان ظاهری، ولی بقیه هم میبینن، اون را نمیشه نقض آورد بر این مطلب. اون اتفاقا از مواردی است که دیدن و شنیدن با قوای ظاهریه انجام نمی شود، لذا استثنایی است، افراد خاص اون رو دارد، اون نقض نمی شود. منتها آیا این که صرف ندیدن و نشنیدن، دیگران ندینند و نشنوند، آیا دلیل بر این هست که با چشم باطنی و گوش باطنی است. اینا ما باید برمیگردیم. به نظر بنده این تمام نیست، استدلال این استدلال رو نمیشه قبول کرد که به مجرد این که دیگران نمیبینند و نمیشنوند بگوییم پس با چشم ظاهری گوش ظاهری و چشم ظاهری نیست. اینا نمیشود منطقا دلیل آورد، گرچه البته ایشون در ادامه به این پرداختن منطقا به این برخواهیم کشتشان. به نظر بنده این استدلال، استدلالی که به لحاظ منطقی قابل قبول باشه نیست، بعدا به این برمید. خواستم فعلا یک نظریه هایی را نقل کنم خدمتون در این باره. به فرمایش ایشان اینجوریه، تعبیر نکرده ام به حضوری یا حصولی، یعنی مسئله حضوری و حصولی بودن را نام نبرده، اما مطلبشون طوریست که حصولی بودن را رد میکنه. وقتی که از راه چشم ظاهری گوش ظاهری یک مطلبی وارد نشد، بلکه در درون در باطن تحقق یافت، این میشود علم حضوری. فرمایش ایشان اینطور. مرحوم استاد مطهری هم مطلبی دارن که مطلب ایشون هم عرض میکنم خدمتون. ایشون در دو جا به این مطلب پرداختن، یکی در کتاب وحی و نبوت. عبارتشون این هست، پیامبران الهی از درون خود با واقعیت هستی ارتباط و اتصال دارند. در متن واقعیت اشتباه فرض نمی شود. اون علم حضوریه دیگه، از درون خود با واقعیت هستی ارتباط و اتصال دارند. با واقعیت ارتباط دارند میشه علم حضوریه. در متن واقعیت اشتباه فرض نمی شود. انسان‌هایی که از نظر آگاهی‌ها در متن جریان واقعیت قرار می‌گیرند و با بن هستی و ریشه وجود، این بن و ریشه تعبیرش ازشون هست مال مرحوم اقبال لاهوریه، استاد مطهری این تعبیر رو ازشون گرفته، با بن هستی و ریشه وجود و جریانها متصل و یکی می شوند، دیگر از هر گونه اشتباه مصون و معصوم خواهند. اینجا ملاحظه می فرمایید یک نکته ای را ما استفاده می کنیم. این بزرگواران اساتیدی که بر حضوری بودن وحی، معرفت وحیانی تأکید دارند، در واقع می خواهند سر و وجه خطا ناپذیری وحی را هم تبیین کنند. چرا وحی خطا ناپذیر است؟ برای اینکه علم حضوری است و علم حضوری خطا ناپذیره. ببینید در عبارات استاد مطهری این مسئله مورد تعجب واقع شد. ایشون اینجا این عبارت را دارند، صفحه 16 بود، کتاب وحی و نبوت. در جای دیگر هم کتاب نبوت سجل هست، کتاب توحید نبوت معاد، کتاب نبوت صفحه 81 زمان، یکی از خصوصیات وحی نبوت درونی بودن آن است. یکی از خصوصیات وحی نبوت درونی بودن آن است. یعنی چه؟ یعنی پیامبران وحی را مثل ما که محسوسات را از طریق حواس ظاهر تلقی می کنیم تلقی نمی کردن. یعنی صدایی را اگر می شنیدند با گوش ظاهری نبود، اگر چنانچه چهره ای را می دیدند، مثالی را می دیدند، با چشم ظاهری نبود. بلکه از طریق باطن و درون تلقی می‌گردد. نوشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اکثر حالات وحی وقتی وحی بر ایشان نازل می‌شد حواستشان تعطیل می‌شد و حالتی قشمانند به او دست می‌داد و در ظاهر از خود بی خود می شدن. یعنی چشمش مثل چشم آدم خواب بود که نمی بیند و گوشش مثل گوش آدم خواب بود که نمی شنود. در یک تشبیه بعید وحی مانند رؤیای صادقه است که در عین اینکه چشم و گوش انسان بسته است حقیقتی را مشاهده می‌کند. این دیگه روشن‌تر گویاتره برای اینکه شنیدن یا دیدن به واسطه ی حواس ظاهری نبوده است، در وحی با گوش و چشم باطنی انجام شده. این هم عبارت استاد مطهری. حضرت استاد آیت الله جوادی هم دو جا، حالا مطلبی که من ازشون دیدم در دو جا آمده، یکی در کتاب قرآن، در قرآن صفحه 62 عبارت این است: تلقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند یا از فرشتگان به نحو علم حضوری است، که ایشان اصطلاح را به کار برده. در عبارت علامه استاد مطهری کلمه حضوری و حصولی نبود، مضمون و مفادش بود، ایشان دیگه اصطلاح را به کار برده، به نحو علم حضوری است. ولی تلقی انسان عادی از رسول اکرم به نحو علم حضوری است، یعنی رسول گرامی اسلام از جبرئیل میشنید مطالب را، وحی را، اما اون علم حضوری بود. انسان ها که از پیامبر میشنیدند که ایشان آیات را میخوان براشون، شد علم حضوری. این در صفحه 62 قرآن در قرآن. در کتاب وحی و نبوت در قرآن یک جلد دیگر از مجموعه تفسیر موضوعی ایشون هست، جلد سوم وحی و نبوت در قرآن صفحه 54 عبارتشون اینه: وحی از صنف علم حضوری است نه حصولی، البته از قسم ویژه علم حضوری نه مطلقا. ممکن است گاهی مطلبی به صورت علم حصولی در قلب القا شود و از اقسام وحی باشد. اینجا این عبارت بهشون داره، ممکن است، یعنی فرض علم حصولی بودن وحی را هم رد نکردن، گفتن امکان داره که علم حصولی هم باشه. ممکن است گاهی مطلبی به صورت علم حصولی در قلب القا شد و از اقسام وحی باشه. دو سه نوع از عبارت صاحب نظران، محققان و اساتید در این باره که این عبارت اخیر حضرت استاد آیت الله جوادی همونطوری که ملازم فرمایید، فرض این که وحی از راه علم حصولی باشد نیز نفی نشده است. حالا آیا واقعیت هم داره یا نه؟ از این عبارت در نمیاد. اینجا فقط امکانش را بدن ممکن است. لذا حالا ما به نظرم بایستی با دقت با رجوع به آیات و روایات، این مسئله مسئله‌ای نیست که کسی بتواند با تحلیل عقلی صرفاً با تحلیل عقلی درباره آن اظهار نظر بکنه. مسئله ایست قبل از هر چیز بایستی به متون وحیانی رجوع کرد. ببینیم از خود آیات و روایات چه استفاده می شود. تحقیقی انشاءالله خواهیم کرد را عرض می کنیم. اون نکته ای که به نظر حقیر رسیده است همین سخن اخیر حضرت آیت الله جوادی درسته، یعنی وحی می تواند به صورت علم حصولی نیز باشد و هست، نه اینکه فقط می تواند، از آیات و از روایات استفاده می شود که به صورت علم حصولی نیز بوده است. اینکه منحصراً ما علم حضوری کنیم از نظر آیات و روایات درست نیست. اما حالا توضیح این مطلب. اولا ما لازمه که اصل مسئله را به صورت دقیق تر اصل مسئله را تصویر و ترسیم بکنیم. همه ی عزیزان مستحضر هستیم که علم حصولی با علم حضوری چه فرق داره. اگر ما واقعیت یک چیزی را شهود کنیم، ادراک کنیم، میشود علم حضوری. اما اگر واقعیت یک چیزی را نفس ما ادراک نکنه، چون مدرک نفسه، مستحضر دیگه، چشم و گوش و حواس اینا واسطه است، ادراک علم فعل نفس انسان، نفس ادراک میکنه. منتها حالا چیزی را که ادراک میکنه یه وقت واقعیتش پیش خود نفس با واقعیت چیزی رابطه داره. اگر اینطور باشه میشود علم حضوری. مثل خود نفس، ذات ما، نفس ما، روح ما به خودش عالم است و این علمش علم حضوری است. نفس به واسطه حاضر نمیشه، خود هویت نفس حاضر. حالات نفس اینجوره، حالات نفس، مثلا خود علمی که نفس ما داره و اشیاء علم، صور علمیه، خود صور علمیه پیش نفس حاضره به علم حضوری. ترس و شادی و غم و شجاعت و این حالاتی که وجدان می کنیم ما در نفس ما، اینا خودشون پیش نفس ما حاضرن، ادراک می کنیم، اینا میشه علم حضوری. اما هر جا که خود واقعیت حاضر نیست بلکه مفهوم یا ماهیتش حاضره، یعنی نفس خود واقعیت را ندارد، تصویری از او داره، صورتی از او داره. این که میگن العلم هو صورت حاصلت من الاشیاء عند النفس عند الذهن، این در واقع همون علم حصولیه. خاطرتون هست دیگه، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اینا رو همه میدونید. در کتاب منطق وقتی که بحث را مرحوم مظفر شروع کرده میفرماید که منطق سر و کارش با علم حصولی است نه با علم حضوری. معرف و حجت که موضوع علم منطق است مربوط به علم حصولی است. خب این حالا علم حصولی، این هم علم حضوری. آیا سوال، آیا میشود که وحی اول امکان مسئله را ببینیم. آیا می شود که وحی و معرفت وحیانی از طریق علم حصولی باشد؟ خب علم حصولی گاهی علمی است از راه حواس حاصل میشه، گاهی از راه فکر حاصل میشه. مثلا ما علم حصولی داریم نسبت به قوانین حاکم بر طبیعت، بر جهان، در فلسفه یا در علوم از راه استدلال، از راه استنتاج، تفکر. هر علمی که از راه تفکر حاصل بشود میشود حصولی. این یک مطلب. آیا وحی میشود علم حصولی باشد؟ اگر مراد از علم حصولی علم حاصل از تفکر است، جواب منفی است. پس این ما حساب این رو اول برسیم. علم حصولی که از راه تفکر حاصل می شود در مورد وحی راه ندارد. این واضح. برای این که وحی علمی خارق العاده، غیر عادی، از راه عادی حاصل نمی شود، از راه طبیعی. تفکر، استدلال، نظر یک طریق عادی برای معرفت است. پس این مشخصه که علم حصولی که از راه تفکر حاصل می شود در وحی راه نداره. خب اما علم حصولی که از راه حواس به دست میاد، مثلا ما میبینیم روشنایی را ادراک پیدا میکنیم، شکل را ادراک پیدا میکنیم از راه دیدن، صدا را میشنویم، علم پیدا میکنیم از راه شنیدن صدا خواسته دستگاه شنوایی ما. اینا علم حصولیه دیگه. تصورهایی که از راه حواس در ما حاصل می شود علم حصولی. حالا آیا امکان دارد که وحی از راه حواس، یعنی علم حصولی که از راه حواس به دست میاد، به وجود بیاد یا نه؟ اینجا مشکلی نداره. به لحاظ منطقی، به لحاظ عقلی عیبی نداره که یک معرفتی وحیانی باشه و از طریق دستگاه شنوایی ظاهری یا بینایی ظاهری برای پیامبر حاصل بشود. ممکن است بفرمایید که مگر نگفتید که وحی خارق العاده است؟ اگر از راه بینایی و شنوایی ظاهری باشه میشه عادی. خارق العاده بودن با عادی بودن تناقض آمیزه. جواب این است که بله، چشم و گوش، یعنی ادراک از راه بینایی و شنوایی، اگر به صورت متعارف و معمولی باشد همینطوره، میشه عادی. یعنی نوع مردم نگاه کنن ببینن در شرایط عادی، اگر به صورت معمولی باشه، شکلی هست در خارج مردم نگاه میکنن، اگه چشمشون سالم باشه میبینن، میشه عادی. یا صدایی در فضا پراکنده شده، با دستگاه شنوایی سالم میتونن بشنون، میشه عادی. اما اگر اون صدایی که شنیده می شود ولو با همین چشم با گوش ظاهری، یا شکلی که دیده می شود ولو با همین چشم ظاهری خارق العاده ایجاد شود، میشه فرض کرد صدایی به صورت خارق العاده، یعنی اصلا گویندهش پیدا نیست، یا یک حدیده شکلی شبهی مثالی چیزی هست ایجاد میشه، با همین دستگاه ظاهری هم دیده میشود، اما خارق العاده است، دید نداره، محال نیست. مثل چی؟ مثال عرض میکنم، مثل این که آیا عصای حضرت موسی واقعا اژدها شد یا تخیل میکردن که اژدها شد؟ در معجزات ما چی میگیم؟ معجزات انبیا خارق العاده اند، واقعا هم محسوس بودن، یعنی محسوس بودن با خارق العاده ایجاد شدن منافات ندارد. اگر کسی بگوید که عصای حضرت موسی علیه السلام واقعا اژدها نشد، این مثال برای ما نمی شود. اما اگر قبول بکنیم که همینطوره که واقعا تبدیل به اژدها شد، آیا محسوس بود یا نبود؟ بله. به کدام حس؟ به حس ظاهر. آیا خارق العاده بود یا نبود؟ در این حال بله. پس ببینید در مسئله حواس می شود جمع کرد بین این دو مقوله خارق العاده و عادی بودن. محصول محسوس است به لحس ظاهر، محصول نتیجه، طریق ایجادش خارق العاده است. عقل که نیست، بحث این است که از راه تفکر که بخواد صغرا و کبرا و استدلال باشه که نیستش. یک معنایی هست، صورتی، مطلبی است که الغا میشه، اما از راه دستگاه شنوایی، مثل اینکه حالا بنده که دارم صحبت میکنم، این کلماتی که ادا میشود شما با همین حس ظاهری اونها را دریافت میکنید، معانی اینها را در نفس خودتون، در درون خودتون، در ذهن تصور میکنید و هر کدام را قبول دارید تصدیق میکنید. درست؟ حالا در مورد پیامبر اینجور ما فرض بکنیم، خداوند متعال یا جبرئیل یک صدایی را ایجاد بکنه، اینی انا ربو فخلا انا علیک انک بالواد المقدس تو. این صدا حضرت موسی علیه السلام به وادی طور که رفت این صدا را شنید، اینی انا ربک فخلا انا علیک انک بالواد المقدس تو. این صدا را که شنید، حالا آیا اشکالی داره؟ چون فعلا فرض ما در چیز بحث ما در فرض مسئله است، اشکالی داره که با همین گوش ظاهری شنیده باشد؟ بله، دست خارق العاده بودنه، میدانم، نمیخوام بگیم اسمش را به معجزه میگن، بحث در تشبیه. بله، حالا چه اشکالی داره؟ چه اشکالی دارد که این صدا به گوش ظاهری شنیده می شود، هیچ کس دیگه هم نمی شنود؟ میگین عیب داره. خارق العاده است دیگه. اتفاقا چون خارق العاده است اقتضا میکند خارق العاده باشد. ما که نباید یک پدیده خارق العاده را عادی ببینیم. چه مانعی دارد که بگوییم خداوند سبحان این صدا را ایجاد کرد در فضا از ورای شجره، حالا بعد اینا مفصل تر رای من ورای حجاب، خیلی خوب این صدا ایجاد شد، اشکالی داره؟ این محال است. چطور صدا با این زبان و دستگاه تکلم ما ایجاد میشه، اینم خدا ایجاد میکنه، چون که این فاعل حقیقی همه چیز خداست. حالا خداوند متعال بیواسطه ایجاد میکنه، بیواسطه وسایل طبیعیه. این یک که محال نیست، خداوند ایجاد میکنه، اونم با همین گوش ظاهریش میشنود. اینم دو فرمایید. خب بقیه هم باید بشنون، بگیم نه بقیه هم نباید بشنون، چون خارق العاده است. خداوند متعال سخنی میگوید، با همین دستگاه شنوایی هم میشنود، غیر از او هم هیچ کس نمیشنود. بله، خب علم حصولی چه شد؟ من از اول معنای علم حصولی را که مطرح کردم برای همین بود که گفتیم علم حصولی قد یحصل من التفکر. این نیست، در وهم علم حصولی حاصل از تفکر یقینا نیست، چون خارق العاده بودن وهم باید حفظ بشه. اما از راه حواس بیاید به شکل خارق العاده می شود. آخر ببینید در مورد تفکر دیگه خارق العاده معنی نداره، هم تفکر بکنی، سغرا بیاری، کبرا بیاری، استدلال بکنی، هم خارق العاده باشی، این دیگه معنی نداره، تناقض بکنی. در تفکر نمیشه وقت فرض کرد هم علم تفکری باشه هم خارق العاده، این تو تفکر یعنی عادی، علم از راه تفکر دیگه خارق العاده نیست، اما در حواس نیست. یک اسم از علم حصولی علمی است که نگاه میکنیم. الان شما این لامپا را که میبینید حصولیه یا حضوریه؟ حضرت های باقری نه، ببینید الان بنده دارم شما را الان میبینم، صورت معنوی حضرت عالی را، آیا این که دارم شما را میبینم علم حضوریه یا حصولی؟ حصولی میدانم. ها خب از یه مبنای دیگه، یعنی حضرت عالی باید انشاءالله تعالی یک کتاب بنویسید همه یه نظرات فلاسفه را رد کنید سهارا، که گفتن که علمی که از راه دیدن و شنیدن حاصل میشود حصولی است، ولی میشه مبنای دیگه. ما فقط بخون مبنای متعارف بسید که اگر چنانچه از راه دیدن، از راه شنیدن، از راه لمس کردن، به از همه نزدیکتر لمس کردن، این هم میگن علم حصول. اگر شما قبول داشته باشید که اینا علم حصولی است، حالا نظر مشهور این است، مشهور که چه است، اتفاق علما این است، خب این میشود علم حصولی. اگر ما فرض کردیم در وحش این چیز رخ بدهد، الان استدلال میچینیم شکل اول اخترانی، میگیم که گاهی وحی از راه شنوایی حاصل میشود، از راه بینایی. یک، علمی که از راه شنوایی و بینایی حاصل بشود علم حصولی است، پس گاهی وحی علم حصولی است. شکل اول استدلال بدیهی و لمتاج. ممکن که وحی از راه حس ظاهری یعنی بینایی شنوایی حاصل شود. اون تعریف حضرت استاد آیت الله جوادی خیلی تعریف قشنگی است، اون جالب که ممکن است گاهی از راه علم حصولی وحی شود. بنده هم دارم حالا همین عرض میکنم، بنده میخوام بگم خب ببینید حالا مطلب که دیگه واضحه که بله بله از راه حواس، حواس ظاهری. چون ملاحظه فرمودی فرمایش و علامه این بود که نه، این با اون حواس باطنی، یعنی این حواس ظاهری رو مطلقا رد می‌کرد. فرمایش استاد مطهری هم همینجور بود. اما حالا سخن در این استش که نخیر، میتونیم فرض بکنیم، میتونیم فرض بکنیم که از راه دستگاه بینایی ظاهری، این واقعا جبرئیل تمثل پیدا بکنه و واقعا پیغمبر ببینه و همین چشم ظاهری ها. ببینید چرا فارغ العاده است که
بله
نه نه میشه خارق العاده، صلاح نیست دیگران بشنون ببینن، شما نهی داره این چیزی که اصلا چیزی که ام چرا نه ظاهریه، منتها ظاهریه که دیگران متوجه نمیشن، خدای متعال نمیذاره که دیگران متوجه بشن، اشکال داره این چیزی نیست که آخر مثلا بگیم محال نمیشه. البته مرحوم علامه حالا بعد به فرمایش ایشان میرسه، ایشان یه اشکالی به این فرم وارد کرده، همون جایی که عبارت ایشون را خدمتتون نقل کردم، ایشان یک اشکالی وارد کرده، حالا بدم نیست من بگم شما روش فکر کنید ببینید اشکال وارده فرمایششون درسته یا نه. ایشون میفهمن این احتمال که پیامبر با دیدگان ظاهری آورنده وحی را میدید جبرئیل را و با دستگاه شنوایی یه مادی کلام او را میشنید، ولی خداوند دستگاه بینایی و شنوایی دیگران را از دیدن و شنیدن آن باز میدار. حالا این فرضی که حقیر عرض کردن چه مانعی داره؟ ایشون همین را مطرح فرموده، معرفت علمی را از اساس ویران میسازد. زمان که این احتمال باعث میشود که دیگه اصلا ما به معرفت هامون اعتمادی نداشته باشیم. بله، زیرا سرچشمه تصورات و تصدیقات، تصورات و تصدیقات بدیهی حواس انسان، هرگاه چنین خطای بزرگی در اون راه یابد که بقیه نمیبینن، فقط پیغمبر میبینه، بقیه نمیشنوند، فقط پیغمبر میشنوند، هیچ گونه اعتمادی به ادراکات و تصدیقات علمی نخواهد. این اشکالی است که اون جلد 15 صفحه 317 و 318 ایشان وارد کرده، ولی حالا به این باید تأمل کنید واقعا این اشکال وارده، یعنی لازمش تفسته و انکار علمی میشه و در اساس یا نه خیرا خارق العاده در حد خارق العاده ندیش نکم. این مثل اینه که بعضی ملاحظه کرده این معجزات را زیر سوال میبرن، میگن با قوانین علمی سازگاری نداره. بالاخره ما یا باید تابع علم باشیم یا تابع معجزه باشیم. اگه بخوایم معجزات را تفسیر علمی نکنیم، لذا آمدن معجزات را تفسیر علمی کردن، گفتن و الا ما طبق قوانین علمی داریم نظر میدیم نسبت به جهان، وقت معجزه که فارغ العاده است که نمیسازه، دیوا فارغ العاده، فارغ العاده اسمش با خودشه، پدیده نادر، پدیده ای که عادی نیست، این کجا نظام عادی رو به هم میزنه؟ اصل بر این است که این جریان عادی، اصل بر این است که چیزی را که من میبینم شما هم میبینید، اصل بر اینه. حالا اگر چنانچه یک مورد که در وارد پیغمبر باشه قانون به هم خورد، علم را معرفت علم را از اساس بیفایده میکنه، بابا خارق العاده است، خارق العاده اسمش با خودشه، استثناست، استثناء که نظام را برهم نمیزنه، که استثناءات در حد خودش رو باید دلیل داشته باشه، پس قانون اولیه به هم نمیخوره. این که مرحوم علامه فرمودن معرفت علمی بی‌پایه میشه، نمیشه، شرایط معمولی و اصل اولیه در دیدن و شنیدن همین است که همه میبینن همه میشنون، اگه سالم باشه شرایط یکسان باشه. اما نه در موارد وحی یک پدیده خارق العاده تو انبیا نشد، نه بله آقایان مشکلشون این استش که خطا ناپذیری، چون خواستم بگن که وحی معرفتی که هیچ خطا درش نیست، علم حضوری هم خطا ناپذیر است، پس وحی چون علم حضوری خطا ناپذیره، شاید به خاطر این جهت تأکید کردن روی حضوری بودن. حالا اولا مسئله را حل بکنه یا نکنه، ما در پی این هستیم که ببینیم مسئله از نظر علمی چگونه است، یعنی با فرض عقلی و علمی کردن و همچنین با رجوع به آیات و روایات بررسی بکنیم. این جهت هم که اگر وحی علم حضوری باشه دیگه خطا ناپذیره، اگر حصولی باشه خطا پذیره هست، این هم انشاءالله بررسی میکنیم، نفعی مشکلی نداره که وحی علم حصولی باشد، ولیکن اون عنایتی که هست درباره وحی هیچ گونه شاعبه ای هم درش راه پیدا نمی‌کنه. چون عرض کردم مثل اینکه بزرگان ما این مطلب را یک مقدار شاید را تعبیر درستی نباشه غفلت کردن. بحث خارق العاده است. وقتی که خارق العاده باشه شد تا همه اجزای بشه خارق العاده باشه. بقیه علم‌های حصولی احتمال خطا درش هست. نخیر آقا این یک علم حصولی ویژه است، هیچ احتمال خطا درش هست. وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکند که از کجا پیامبر مطمئن بود اون چرا که دریافت میکند از جانب خداست و نه از جانب غیر خدا، این هم در علم حضوریش میاد هم حضوری، چه فهم میکنه؟ فرمود خداوند متعال به قدر این مسئله را بر قلب او بر وجود او نمایان میسازه که سر سوزنی برای او تردید نمیآورد. این دیگه علم حضوری حضوری نداره که یک عنایت نتیجه الهی که این مسئله از هر گونه لغزش تردید احتمال خطا مسئول باشه. حالا تعمال انشاءالله که فرمایی تا ادامه اینا انشاءالله میرسید فعلا امکان مسئله بحث کردیم وقوعش را میرسید. صلی الله علیه و آله.